بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ إِلَٰهٍ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ سورة عزيز الزاريات مرة متوجه ملت‌های نابود شده ای کرد که حرف پیامبرشون رو نشنید. فرمود یک نگاه بندازید به سرنوشت اونهایی که در مقابل پیامبرشون ایستاد. آیه 24 بحثش از اینجا شروع شد که حالا اتا که حدیث و زید ابراهیم و مکرمی بعد رسید به اینجا که گفت قوم لوط را با حجاره ها و سنگ ها از بین برد و بعد قصه حضرت موسی علیه السلام و سرنوشت اونهایی که روبروی حضرت ایستادند رو متذکر شکل بدی ها فرق میکنه، مشل بدی ها یه چیز است، مقابله را نهاده. قوم لوط یه جور بدن، قوم مقابل حضرت موسی علیه السلام یه جور دیگه بود. بعد قصه آب و قوم آب خیلی بحث لحظه بود. بعد همون رو بعد گفتنا اون چه من از بین رفتن آیه چه دفتن روی ندار کنم همه فتا اومن دیامن و ما کارون منتشری نه آنچنان زندگیشون گرفت که اصلا دیگه نتونستن آراز کنن، قدراز کنن، هیچ آمونی برای نجات و کمکشون شکل بدی ها فرق کرد. ولی همه مقابل مشی لا اله الا الله ایستاده. هر دو قوم نوح رو هم ببینید، این هم به روزی افتادن چه دیگه نمیتونستن کاری بکنن، همه شون قرد شد. قرد میکنیم اومده است رو حادثه ها با یه تحلیل الهی دست گذاشته. خیلی دلم نخواهش بده ببینیم ما الان توی حادثه های انقلابمون از چند زاویه میتونیم این حال هم اینا که توش بسید سنگرانی تحلیل یه نوع تحلیل همین تحلیل کوچه بازاری روزنامه ایست که ما می کنیم. من مطمئنم اینها تحلیل امام زمانی نیست که توی صورت می کنیم هستشون بد نیست، این ها تحلیل که به اندازه ای که ملتی از نبوت فاصله بگیرم زندگیش میگه آقل حادثه تحلیل آمی حادثه را میبینه و شیبن خیلی فرقه میگه یه چی میشینه فکر میکنه چرا اینجور شد، یعنی میگرده متن قانونمند جهان رو میشناسه از طریق صاحب جهان یه جور دیگه، اصلا فوق حادثه ها حادثه رو میبینه. یکی نه آقا میگه اگه مثلا دلار ارزون بشه مشکلات اقتصادی حل میشه. یه زمانی پیدا تو این جلسه کسی، من اون روز زمان بازرگان بود،
این مقاطعی یه بار نوشته بودن، همه ناراحت بودن. خب قبل انقلاب آدم میگفت شاره که آدم حرص میخوره. خب واقعا شما حالا یه سریدون که بالاخره غم داشتن شاه در این مملکت رو یه دهی داشته، حالا بعضی ها سر نشون اختزام میشه. بعد گفتیم خب انقلاب میشه دیگه، کار درست میشه. آقا رون از یک کردیم یه بازرگان سر کارست، خون دلی که بازرگان به این ملت داد، من نمیدونم شما کجا بودید. بعد من یه مقاله ای نوشتم، چون هی بچه ها میگفتن اگه بازرگان برد کار داد، نمیدونم تو شدیم به عقل ما رسید که شلاق عقض میشود. به بچه ها تحلیلم تو این مقاله این بود که مثلا بناس بر گرده ما شلاق میخوره تا ما بیداشیم. یه ده شلاق رو میبینن میگن بداز اون بر از این من میخوابن، یه ده بیدار بناز بشن لعلهم یذرعون. تو قرآن هست میگه ما بعصا و ذرا جنگ و سختی به ملتی که تازه از طاغوت آزاد شده میدیم، لعلهم یذرعون، بلکه چشمشون به خدا بیفته. تذر رو یعنی توجه قلب به حق. در سوره اعراف بخونید، خیلی بحث رو میشه. میگه لقد اخذنا بالبعصاء و الذرا، ما این قومی که تازه از زیر طاغوت جدا شده میگیریمشون به سختی یا جنگ. عجب هم لغت را ببینیم، از در لغت هر دو یعنی سختی، معصوم معنا میکنه بعثا را جنگ، اگه نه در لغت که هر دوش یعنی سختی. میگه به سختی یا جنگ میگیرمشون، بلکه به نایم، بلکه وجه توحیدیشون تقویت میشه. عرض من این بود که چلاغ عرض میشه بچه ها. بعد دیدیم گفتیم بازرگان بره کار درست میشه. بازرگان رفت، صد پله بدتر شد، ولی صد لعنت الله علیه آمد. خون دلی که بچه های ما از بنی صد خوردن صد برابر بیشتر از خون دلی بود که از بازرگان. بعد بنی صد رفت جنگ آمد، یا بگو با بنی صد جنگ آمد دیگه. مردم یادتونست گفتن اگه این جنگ آقا بره ما هر چی دیگه باشه طور. من خودم یادم کرد اهواز بودیم، مده بودیم تو شهر اهواز، بمب زدن یه تیکه اهواز رو خراب کرد. من خب مردم بالاخره ضد انقلاب هم اونجا بیشتر با رادیو و تلویزیون عراق ارتباط داشت، داد و بیداد وسط حالا خرابیه که آقا چرا صلح نمی کنی، این جنگ بلاس، هر بدی غیر این بدی رو ما میپسندیم. من دارم شلوغ میکردن هم. خب همه دادشون، همه که میگن یعنی از این نوع انسان ها که اگه این جنگ بره همه چی درست میشه. دیدید که نشون این جنگ هم رن همه میگن نه آقای گیرانی از جنگ هم بده، نمیشینن یه جور دیگه ببینن قضیه را که آها شما باید پاک بشید، در این ناپاکی خداوند یه لطف به شما میده، یه فشار، لطف جمهوری اسلامی، فشار پریدن از این روابط. آقا این چیز عجیبیست، این نبود از همیشه تو تاریخ که ما شخصیت یک انقلاب اقتصاد ارزیابی کنیم. یه پدیده کشندهیست. شخصیت پیغمبر رو میدید فقط مزخر است برادون. این حرف فرعون داشتیم دیگه تو قرآن، چه گفت وقتی تو پیغمبر چرا دستبند طلا نداری؟ یعنی ارزیابی یک پیغمبر خدا، یک ناموس حقیقت با چی؟ با اقتصاد. این منطق یه منطق خیلی زشتی است، منطق فرعونی است که ارزیابی انسانها از طریق اقتصاد، ارزیابی انقلاب از طریق اقتصاد. درست عکسش از نظر خدا. خدا میگه ما حتما بعد از هر انقلابی فشار میاریم، سختی ایجاد میکنیم، اصلا میکنیم این کار، کارمونه این کار میکنیم. در این در قرآن دیگه ببشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم. مخبتین یعنی که خیلی به خدا اعتماد دارن. یه بشارت بده به این مخبتی که با خدا رفیقم، نه برا دنیا با خدا رفیقم، خودش دوست داره. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. با آدم با یک رفیق باشه وقتی یادش میاد عشق میکنه، نمیگه خیلی من خدا خوبه چون که ما را سالم کرد، یه من خودش دوست دارم اون تیپ که. و صابرین علی ما اصابهم، و اینا در مقابل سختی هایی که ما میدیم صابرن. از این جمله شما چی میفهمید؟ یعنی ما بعد از تازه این که اینا مومن شدن حالش نمیگیریم، میگیریم. آقا شما خود این جمله رو نگاه کن، میگویم آقا من خوشم میاد از این که حالا که میره بیرون میخوره زمین بلند میشه این خیالش، پس یعنی من یه کار میکنم میخوره زمین. از این آیه چی میفهمید؟ که بشر المخبتی، بشارت بدی مطمئنین به خدا. دو تا صفت دارن، یکی خیلی خدا رو دوست دارن، یکی این که در مقابل سختی هایی که ما بهشون میدیم صابرین. حالا برگرد به بحثم جلسه، من یه توصیه دارم، خوبه این عمل کنیم. شما در همین که این آیات رو با هم میخونیم و تو طول هفته میدونیم که باید این آیات یه جوری بشه که یواش یواش حس کنید یکی دیگه داره براتون میخونه، کارا بکنید. من پیشنهاد میکنم این بعد که آیا رو چند بار بحث شده خوندیم، برین تو خونه با یه صوت خوبی چند بار بخونید. من از اون از امام صادق صلوات الله علیه داریم که حضرت میبینن که یه آیه رو از سر شب تا صبح میخونن برات قش کرد. از حضرت پرسن که یعنی رسول این چی بود این جریان؟ تن رسول کافه هست. میگن اینقدر تکرار کردم که یه لحظه احساس کردم از خود صاحب آیه میگیرم، بعدن دیگه طاقت نه. یعنی باید یه کاری کنید یواشاش قلب دون بگه، یعنی هی اول باید معنیش رو بفهمید. یعنی همینطور که تو جلسات بالاخره دست پشت کسی یه سایی میفهمیم دیگه، حالا هست بقیش خدا کمک میکنه. یعنی کاری کنید با همون صوت خوش هی چند بار تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید. در یه لحظه احساس کنید قلب بدون داره میگه لفظ. اول زبان میگه قلب میشنوه، بعد موقع عکسش میشه. حالا در نماز هم اینجوری باید باشین دیگه، اول زبان میگه قلب میشنوه، بعد از مدت قلب میگه زبان ظهور میکنه اون گفتن قلب را، یعنی از قلب شروع میشه. این خیلی لازم در بعد از عبادت شما باید قلبه رو نماز بخونه، نه دهانه دو، از قلب باید شروع بشه. اینجوری وقت ما در جلسات قبل به خصوص جلسه قبل این نابودی تمدنهای گذشته رو خدا روش دست بذاشت. ببینید تمام اینا یه مشکل داشتن، نبوت رو نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی قبول نداشتن باید با برنامه های دین زندگی کنن. همشون یه جور موزه گیری میکردن، منظورم هر کدام یه جور موزه گیری میکردن، ولی یک مشکل اساس داشتن، قبول نداشتن حیات رو دین تعیین کنه. بعد خدا میگه که ببینید نشانه های مرا در این مرگ و میرها نگاه کنید. اگه یاد باشه اون جلسه در آیه 37 یه مقداری بحث کردیم دیگه، و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. نه گفتیم ما فرمود که چیق ما با زیرا رو کردن این قوم چکا کردیم یک نشانه از قهر خودمون در تاریخ گذاشتیم آیتا. بعد اگه یادتون باشه در جلسه قبل که به اینجا ختم کردیم اصلا بحث را، گفتیم که در آیه 20 و فی الارض آیات للموقنین، یعنی یه نشانه هایی در این زمین هست برای کسی که بخوام بیدارشن اهل یقین باشن. گفتم میخوام بیدارشن، دل بیدار دارم، نیستایی هست. پس میخوام دوباره برگردیم به بحث گذشته که ببینیم از این مرگ و میرها، از این نابودی تمدنها یه بیدار باشی بگیری. اون وقت رسیدیم به آیه چند؟ آیه 47 مثلا، 48 و 49 اینا جمع‌بندی بحثه. تا آیه 46 نشان داد سرنوشت قوم‌هایی که مقابل دین و برنامه دین واسن به چه فلاکتی دچار میشن. در آیه 47 گفت خب پس یه نگاه دیگه هم به این دنیا بکن، اون به تاریخ، نگرش تاریخی، حالا یه نگرش طبیعی بکن. و سماع بنیناها به عیده و انا لموسعون، این جهان ما خلق کردیم با قدرتمون. خیلی فکر کنید، یعنی همون که این دین را آورده از این جهان را خلق کرده، یعنی این دین مطابق است با این جهان. اگر با این دین زندگی نکنی مطابق این جهان زندگی نکردی، خودت جهان بر تو میشوره. من حالا اگه انشاءالله فرصت کردم یه سری نمونه برای تو میارم، حالا در آیات بعد تو ذهنم گذاشتم که میارم. از شما دوباره اینه نگاه کنیم، میگه که و سماعه بلا اینا ها، ما آسمون رو خلق کردیم به عهده با تمام قدرت، ما وسعت داریم، ما تواناییم، جایی مقابل ما نیست، چیزی نیست در مقابل قدرت خدا. چرا داره دینا رو میگه؟ حالا میخوام بگم. هم گفت بل ارده فرشناها، خب زمینم که ما اینجوری رام تو کردیم، باز کردیم برای تو. من فنه امن ماهدون، چه خوش باز کننده ایست، مهد کننده ایست این که این کار کرده. حالا جمع میکنه، بیا یه نظرم بکن به این نظام ارگانیکی، ارگانیسم عالم، نظام حیات. و من کل شیء خلقنا زوجین، نظام ارگانیکی هم بین سراسر یک انضباط داره. مگه میشه تو در این جهان پر انضباط بی انضباط باشی؟ انضباط دو دین هست. نگاه کن بی انضباطان تاریخ رو به چه افتادن، نگاه کن آسمان با انضباط، زمین با انضباط، طبیعت با انضباط. حالا چی؟ با آیه بعد فرو الالله، من کسانی را میشناسم که زندگیشونی آیه به پنجاه سوره داد، اصلا غیر این آیه انگار خدا آیه نیافت. فرو الالله، پس معنیش که آسونه، عمرت بودوید به طرف خدا، معنیش نه دیگه، یعنی فرار کنید، بودوید، یعنی هیچ راهی برای حیات صحیح و حیات با برکت، حیات پر نشاط، حیات پر شکوفایی نیست که بودوید به طرف خدا. دوباره برگردم یا خودتون متوجه اید؟ ببین دوباره از اول بیاد ببینید به چی رسید. گفت نگاه کنید به نظام تاریخی، نگاه کنید به نظام طبیعی، نگاه کنید به نظام ارگانیکی، ببینید چطوری بساط ستم جمع میشه وقتی که مقابل نبوت واسه. خب پس بدوید به طرف خدا. حالا دو تا سوال است، چرا بدویم؟ برای اینکه نه نابود میشیم اگه ندویم. چطوری بدویم با نبوت؟ با نبوت، یعنی با همین رکوع و سجود. نمیدونم میدانید که چقدر عظمت تو همین یه عبادت کوچیک است. من دوستان رو بارها عرض کردم، شما خیلی نمیخواد عبادت کنید، عاشقانه عبادت، این نمازت رو دوست داشته باشی. گاهی وقتا عزیزان میپرسن که آقا مثلا حالا چه کار کنیم، حالا چه کار، همین کار، همین هفده رکعت یا این پنجاه و اندی رکعت نماز واجب و مستحب رو بخونید، ولی دوست داشته باشی. اون چه که ما رو نجات میده علاقه به نماز، یعنی بدانید جای این عبادات کجاست. ما گاهی وقتا فکر کنیم حالا یه دروغی سادم گفتیم چیزی نیست، آقای اصلا تمام میکنه ما را، خدا میدونه تمام میکنه. دیروز مغرب که میخواستم نماز بخونم و عشا، چون صبح بعد از ظهرش صحبت کرده بودم، توی نماز تو صحبتم بودم، هر کاری میکردم در نیمدم، خدا ناراحت بود، خدایا چه همچی میشه. نماز دومی هم در نمیدیم، یعنی ذهنمون آشفته صحبته. بعد شب خوابیدیم، حالا کیفیت خواب، بعد پامنا گوشتیم توی باقی، یه سگ خوابیده از اونجا خواب بود، ما پا را گذاشتیم تو این باغ، بیدار شد یک هم یه سگی، من سگ که ببینم نمیترسم اصلا، یک سگی بود، همانم فهمیدم این عادی نیست دیگه، یه جوری دور ما پیچید که هرچه هی پیچید ما هم پیچیدیم، یه سریع تر از ما پیچید، از پشت اومد به ما حمله کنه، یکی گرفتش و عجیب بود، اون که گرفتش حمله کرد به سگ، دهنش گرفت و به ما میخواست همینا بگی، یعنی خواست بگه که اینجوری باید اینا بگیریش، فرار نمیشه ازش بکن. حالا من حس کردم صورت نفس من بود این سگ، که وقتی تو باغ، یعنی آدم عادی فکر کنه آدم خوبیه، وقتی میاد تو باغ نماز اونم حمله شد، نماز یه گله دیگه خود است، دقت کنید اون من تو نماز و اینا نمیذارن ما نماز بخونیم، حاضرن ما سخنرانی برای خدا بخونیم، ولی من اینجا که نشستم خیلی مشکل قلبی ندارم، ولی وقتی میای تو عبادت میبینی که ای صدمه داری میخوری، یکی سگ نفس، یه چیز وحشی، حالا یه صورت ملکی بود که اینا گرفتش، من نمیدونم، حالا نمیتونم صراحتم بگم که چی، چرا به خودم یه چیزی میفهمم، ولی اونجور نیست که یقین داشته باشم، ولی این مثل میخوام اینو بگم که این عبادات این حد آقا عجیبه است که میبینی یه، نه اینکه قبلنم من مثلا همیشه عباداتم با حضور است، نه این یکه بیش از حد اذیت شدم توش، چون حس کردم توجه هم به صحبت هم بیشتر بود تا توجه هم به نیت هم، اینا بیشتر خوب نشون ما میدن، یعنی چون سریع تره دیگه، مثلا من بس از صحبت یه داد بزنم بیشتر تو ذهن شما میمونه تا همطور عادی صحبت کنم، یعنی اشکالا شاید دادم، من نمیدونم، ما باید بفهمیم که دمار از روزگارمون در میاد اگه بی خدا باشی. نمونش چی؟ ببینید دوره آیاره نگاه کنیم، آیه های تاریخی را فقط نگاه نکنید، آیه 47 هم نگاه کنید، 48 هم نگاه کنید، 49 هم نگاه کنید، یعنی اون آیات تاریخی، این آیات طبیعی، این آیات ارگانیکی که همش در قبضه حقه، پس حالا باید چه کار کرد؟ ففرو لله. این نتیجه گیری خیلی عجیبه، خب فای نتیجه دیگه اصلا احتیاج ما بحث کنیم، پس نه، یعنی میشه گفت از اول سوره تا حالا میخواستم مالک، ممکنه سوال کنیم چطوری فرار کنیم، خودش میگه اینی لکم من هنه دیرون مبین، از طریق من پیغمبر داره میگه از طریق من فرار کنید، یعنی از طریق نبوت، آیا بعدی هم تقویت میکنه این را معنی آیه اینه، یعنی من برای شما از طرف اون خدا چیم؟ یک ترس، ترساننده روشنی هم، خیلی سریع به شما میگم که این زندگی شما رو نابود میکنه. به قول یکی از دانشمندان گفت این از نوادر تاریخ است که امروز این فرهنگ غربی تمام حیات بشر رو میخواد با اقتصاد برابر کنه، و شما اینه نمیدید چه فاجعه ای توشه، شما الان میخوای خودت ارزیابی کنی، آنی فقط حقوقت ارزیابی کنی، مدرکت ارزیابی کنی، نمی اینا مزخرفات چی؟ اینا چیه در مقابل دین؟ شما فقط باید یه باید چیز خودت ارزیابی کنی با این که چقدر به خدا نزدیکی. هم فقط سفر رو ادالله یکی از تفسیر داره که من میخوندم قشنگ نوشته است انقطع او الالله از تضییع او به نوره، یعنی بودوید به طرف انقطع او، یعنی همه چی بگذارید و ببرید و برید به طرف خودت از نورش بگیرید، چون بقیه زندگی ظلمته. این نفس آقا تگ درنده تاریکیست دیگه. خب میگم به این نظر نکن، چون هر چه از این بخواید دور بشید خب باید به خدا نزدیک بشید. انقطع او الالله، بدوید به طرف خدا. بعد ترجمهش این میشه بقیهش، و از او مدد بگیرید در راه مبارزه با نفس و به غیر او توجهی نداشته باشید. سفر رو الالله، فقط به طرف خدا بدویدم. چرا بدوید؟ برای این که با تاتی تاتی نمیشه به جایی رسید. سار او الی مغفرت من ربه، سرعت بگیرید. چی؟ فلیتنافس المتنافسون، نفس نفس. دیدین اصبا که نفس نفس، اینا میگن تنفس دیگه، میگه باید تنفس بزنن، نفس نفس کنن اونا که میخوان تنفس کنن، که شراب رقیق گیر بیارن. یعنی خلاصه با زندگی عادی و آرام تاتی تاتی نمیشه. ففر رو الالله. بعد پیغمبر میفرماد اینی لکم نذیر مبین، من خوب میتونم برای شما ثابت کنم زندگی غیر خدایی خیلی ترسناک است. ببینید مبین توش داره با، یعنی خیلی روشن میتونم شما رو از این زندگی غیر خدایی بترسونم. قرآن قاعدش اینه، شما چشم دونه باز کنید. حالا این شما میخوام اینجا نگاه کنم، شما یه نگاهی به این دنیا بندازید. به قول یکی از دانشمندا خیلی جمله خوب به دل من چسبیده، این جمله میگه آیا انبیا بلد نبودن سفینه بسازن؟ آخه اینایی که از یک کره دیگه همین معادن ورزشتن ازش سفینه ساختن، میگه بلد نبودن تکنیک امروزین جهان را بسازن، زمان اجازه نمیداد. آخه مگه چی شد؟ سرکشمان از روزی که برق اختراع شد تا روزی که یه مرتبه تکنیک به اینجا رسید 50 سال طول نکشید. سوره میگه بلد نبودن، اگه میرستم جمله خودشم میبودن، یا همتشون اینقدر عالی بود که دیدن اگر تمام زندگیشون رو اونجور که غرب بعد از رنسانس صرف این تکنیک کرد، صرف این تکنیک می کردن، از معارف عالی باز می ماندن. حالا بیا این برای قضیه، روز چهارشنبه من یه کلاس مختصری دارم، یکی از خواهرای بسیار خوب متخصص علم پزشکی ایشون اومده بود همین گره داشت، میگفت آقا اگه من بخوام این تخصص رو ادامه بدم همه چیزم رو دارم میدم. من الان کار ندارم به اون چی گفتم، اما عرض من اینجاست که این آقا میگه که رنگنون از اگه شنده باشید از شخصیت عجیب تاریخم هست، مشهورم از تو دنیا، میگه اینها دیدن اگه تمام همت خودشون را مثل قبل که صرف دنیا و ابزارها کرد، اینها هم اینجوری تمام همتشون را صرف این دنیا میکردن، از معارف عالیه باز میشدن. چون انشاءالله اگه تاریخ اروپا را بخوانی یا خونده اید میدونید که اینا اولین چیزی که باعث شد به این سرعت تمام همتشون را صرف این تکنیک بکنن، این که اومدن معنویت رو به مسخره گرفتن. یعنی حرفشون این بود که این حرفا را ما براش ارزش قائل نیستیم. بعد یواش یواش انرژی صرف معانی و معارف و روحانیت نکردن، تمام همتشون رو صرف دنیا کردن و الان شما می دنیا دزدیده شد. بحث دیگه ایه که آیا حالا ما میتونیم از این تکنیک طوری استفاده کنیم که دینمون هم ادامه بدیم. من حالا روی این بحث ندارم، اون بحث دارم که اونها خودشون علیه چی میگن. ماشینی طبیعت رو تسخیر خودمون کنیم، خود اون ماشین ما رو تسخیر کرد. این چیزی نیست که ما بگیم خودشون جامعه شناسا. اصلا وقت ماشینیزم اگه شنیده ای که آقای چارلی چاپلین اون فیلم مشهورم ساخت، عصر جدید ظاهرم اسم اصلی فیلم حرفش همینه. این چیزی نیست که گذشته از مثلش روز به روز بدتر شده. حالا قبول داری که پیغمبران نظیر مبینه؟ یعنی خیلی خوب میتونم نشون بدن مردم اگه از حیات دینی باز شدی زندگیتون کلاف سردرگمی میشه که هر چه برجه برجه کنید بدتر است. مثل یه ماهی سقام که از آب بندازیش تو خشکی، حالا هی به پروانه میاد آتشش کلافش میکنه. امروز ملت ها از زندگی بی خدایی کلافتن. چیزی نیست که پیدا نباشه، یه خود بیشتر نگاه کن. حالا که پیغمبر عزیز شما داره اینا میگه، ادامه حرف پیغمبر ولا تجعلوا مع الله اله آخر، پس حالا فتر رو الالله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر، پس حالا با خدا کس دیگه رو نگید، اینجوری فرار کنید. فقط خدا، غیر خدا وهم است. گوش کن، نمیدونم بعد عزیزان چقدر بحثای حرکت جوهری رو مطالعه دارن، سعی کنید بحثای حرکت جوهری خوب بخونید. من هم یه جزوه ای دارم، هم 5 جلسه یا 6 جلسه بحث کردم. مقدمه یه خوبی است بحث مو حرکت جوهری، چیز عجیبیه. شما در بحث حرکت جوهری میخونید که چی؟ این جهان عین حرکت است، این مادی. خب عین حرکت یعنی عین عدم بقا، مگه نه؟ یعنی عین فنا. خب مقابلش چی؟ خداوند است، عین بقا. خب حالا هر چه به جهان نزدیک بشیم به چی نزدیک شدی؟ خب به فنا. خب اتحاد بین عاقل و معقول هست، خاص و محسوس هست. به هر چه نزدیک بشین اون میشین جنسن. اینا رو خوب فکر کن، تو هر چه را روحت بهش نزدیک بشه جنس اون میشی. خب اگه به ماده نزدیک بشی، ماده عین حرکت و عین فنا است. خب اگه به این نزدیک بشی، اتحاد بین روحت و این به وجود میاد، چی میشی؟ نابود میشی، میپنداری که بودی فقط. خب حالا بیا این طرف، هر چه به خدا نزدیک بشی، خدا عین بقا است، بودنی، بقایی، وحدت و وجود یکیه. میدونی که خدا عین وجود است و عین چی هم هست؟ وحدت دیگه. خدا احد است. خب هر چه به خدا نزدیک بشی به وجود میرسی. خب حالا هر چه به کثرت نزدیک بشی، کثرت مگه ماده نیست؟ مگه ماده کثرت و فنا نیست؟ هر چه به ماده نزدیک بشی به کثرت نزدیک بشی. کثرت ضد وجود است. چرا؟ چون وجود مطلق وحدت مطلق است. خب گوش کن. خب پس وجود مطلق وحدت مطلق است، پس کثرت مطلق عدم مطلق است. جهان ماده عین حرکت است، یعنی عین کثرت. به قول فیلسوفان در همین کتاب بسیار ارزشمند نهایت الحکمه هست، مال اندام طباطبایی، که جهان ماده عدم و ما. عدم و ما یعنی چه؟ یه عدمکی، عدمی که فرقش با عدم مطلق اینه که معلومه که عدم است. این جور بگیم حالا مثل سایه است، سایه هیچی نیست، سایه عدم نور است، ولی ما میگم سایه. سایه یعنی حالا هست یا یعنی؟ نیست؟ سایه چیزی نیست که، نور چیزه، سایه عدم است. اما این عدم و ماست، عدم ما، مثلا این سایه که الان نور که میخوره به من پشت من سایه میشه، سایه چیزی نیست، عدمه، نوره، که به من خورد از نور برگشته پشت ما سایشه. ولی بگو سایه عبو سایه قبول نداری؟ سایه چیزی نیست، نبود نور هست. بگو به عدمه چیز حالا گوش کن، میگه ففر رو الالله، فقط هرچه به خدا نزدیک بشی باقی هست، هرچه به دنیا نزدیک بشی کسلتی رو نابودی. بعد میگه حالا که اینجورست بفن کسی را جا خدا نذاری و کسی را با خدا نداشته باشی، اون کس ناکس هست. بلا تجعلو مع الهن الهن، با خدا که اله اله نهی، خدایی که عشق باید بهش بورزی، اله الهه، اون که شیداد میکنه، خدا هست که مشکل حل نمیکنه. شما تو نمازتون خالقتون رو عبادت میکنی؟ خیلی ممنون که من رو خلق کردی، که عبادت نمیخواد. خالقی که بیش از خالقیت مقصد توست، دل رباست، جان افزاست، اله هست. شما خدا رو فقط قبول ندارید، دوست دارید. دوست داشتنیست و همین هم میگه اله توه، اله توه. لا تجعلو مع الله اله هناخه، از شیدا کننده غیر خدا نداشته باشه، خدا را دوست داشته باشه. بعد میفرمان اینی لکن منخو نظیر مبین، من برای شما از طرف خدا یه نظیر، یه ترساننده، یه روشنی، من خوب میتونم شما را متوجه کنم که اگه این مقصد الهی را ول کنی چی میشی؟ میگو اینا نگاه کن، یه خود به این دنیا نگاه کن. دیروز دیروز نه پریروز یکی اومده است تو اداره ما، خب از نابود است که شوهرش تو بمبارون فوت کرده است، حالا شهید شده تو آبادان. یه خونه تهران بود، یه زمین بنیاد شهید اینجا بشونده، جای خوبه است، 700,000 تومن خودشون ده، 1,500,000 تومن بنیاد شهید بهشون میده. الانم در محل بنیاد شهید داده است نشستم مجان. بعد میگه که من الان میرم خونمون، بچه هامو نفت میریزم سرشون، آتیششون میزنم، و به دخترم که در آمریکاست نویسم جمهوری اسلام مراتیست. همون روز، روزای چهارشنبه من خدمت خانواده هستم، همون روز یه خواهر دیگه اومد. حالا این خانومم 24,000 تومن حقوقشه، اون 700,000 تومن هم به قول خودش داده دست یکی، یه سندرش می نرخو منوی سندرم چقدره. خب من همونه با یه حرسی چیخ می زد که با ما برای ما چکار کردیم. گفتم اون ببین یه خانم اومده است، خیلی زن اومده، شوبرش حلبی ساز بوده بچه بسیجی، رفته جبهه شهید شد، 4 تا پسر بسیجی هم داره. اومده بود میگفت اگه بچه هم بفهمن من اومدم بنیاد شهید به جهت مشکلات اقتصادی دعوا میکنم. ولی میگفت فلانی 14,000 تومن 19,000 تومن حقوقشونه، 5,000 تومن شده دارم بسمه. گفت واقعا نمیرسه، ولی شکرم میکردم. من میگفت مثلا حالا اومده بود درد و دل کنم. من اون خانم اولی را در جهنم همین حالا میدیدمش، یعنی نگه من چشم معلومه که یه حرسش داره میکشه. اون یکی هم در یه آرامشی بود، البته مشکلات داره. این مشکلات که آدم در حرس کشنده نباشه که طور نیست، یعنی اصلا اشکال نداره، حتی خلاف شرع نیست که آدم بره تقاضا کنه، بلکه ممری پیدا بشه، خدا خودش میگه برید بگوید اونجایی که باید بگید. اصلا آیا این اینه کی به شما یاد داده است که اینه شما در جهنم میبینی و اونه نمیبینی؟ خب این همین دینه دیگه، تو نمیبینی همین، حالا این به جهت بیدینی فرقم که نمی کنه که هر دوتا اینا همینه دیگه زندگیشون. ولی ببینی چی شده که این خودش در جهنم میبینی؟ این بیدینی داره بدبختش میکنه یا بیچیزی؟ خیلی اولیه که چیزدارتر بود. کدوم حالا اینجوری بد نمونه؟ من که نیست شما رو نمیدونم اینجور که قیافه شما رو شما خبرید. الحمدلله خب خدایا همه میگوین بده، من میگوین بگیر. نمونش هم ببینید توفیق نداشتن. آقا شما خودتون اینا رو خدا اینگاهی وقتا با ندادنها ما رو به طرف خودش میکشونه. من که نظرم شما هیچ وقت نداشتن ناله نکنید، حیفه. از بی خدایی ناله کنید. نمونش چون یه بار شنیدیم که حضرت ایوب تو اون مشکلات یه بار بگید خدایا به الله اکبر، یه بار یعنی حرف نزد، فقط یه بار فرمود مثلی از زور سختی به من میرسه. همین آقا خدا خودش میدونه داره چه کار میکنه، خودش خدا دوست داره ما با شغل حرف بسیم. اگه نه اون وقتی همین اصلا تنها کلام و تقاضای حضرت ایوب با اون همه سختی فقط همینه که به من سختی میرسه. اینه تازه اون آخرا که خب خودتون میدونید به چه مشکلات حضرت افتاد. همین میخوام بگم که اگه انسان با خدا رفیق بشه اینقدر قناع پیدا میکنه که اصلا میبینه که این بی خدایی چقدر بده. بعد میگه دلو پیغمبر جان تو اینا رو میگی، تو نظیر مبین هستی، اما کذالکه ما اتن لذین من قبلهم من رسول لا قالوا ساحرون. آه مجنون، حیفه که اینا رو با یه بار دوبار خوندن شما قضیهش رو تمام کنید. میگه قضیه از این قراره کذاله که ما اتلدین من قبلهم، ما مای نافی هست، یعنی نبود قبل از تو هم که پیغمبری بیاد الا بگن این چیه ساحر است یا دیوونه است. نعوذ بالله، قصه از این قراره. چرا میخوایی واکس بزنی خودت را؟ چرا میخوایی قیافه دیگه کاری که بکنی که ستم بپسنده دید؟ اصلا نمیشه. چه حرفات ممکنه یک کاری کنیم پولدارا بگن مشالله بسیجی ها مهمه، ما هم چه کار نمیخوایم بکنیم؟ ممکنه خدا بگه مهمه، ممکنه آیه 51 کار رعایت کنیم، ممکنه آیه 50 را رعایت کنیم. ما نمیخوایم یک کاری کنیم که نگ به ما آدم بد و اهل کفر پیششون آبرو داشته باشیم. امام عزیز خدا رحمت کنه امام این بازرگان بیچاره منزوی خیلی تلاش میکرد دنیا پسند بشه. امام حس میخوردن از دست این آقا، میگفتن ما تأیید شرق و غرب رو میخواهیم چه کنیم؟ ما آقا هرچی ضربه میخوریم میخواهم فرنگی ها ما رو دوست داشته باشن. ما آقا چه کار؟ ما هرچی تو طول تاریخ از صفوی تا حالا ضربه خوردیم، بچه حزب اللهیمون رو حذف کردیم، ادارامون رو از بچه های متدین خالی کردیم، صرف یه مدرک گرایی این همه بی تفاوتی به انقلاب رو در اداراتمون ایجاد کردیم. همه مال این بود که می‌خواستیم شرق و غرب ما رو بپسند. شما می ما هر چی ضربه خوردیم مگه نخوردیم از همینا؟ همین امروز دیدن امام جمعه موقت خب گله‌مندن که چرا مثلا به بچهای مسلمان، چرا به خواهرای متدین تو اداره محل نمی‌ذاره. خب من یه سوال دارم که وقتی که ما اومدیم صرف ملاک‌های شرق و غرب چه سایی را پشت میز نشوندیم، خب انتظارم داریم به خواهر چادری محل بذارن؟ ایشون میفرمودن که به یک کسی که کیف سامسونیت داره و بودکلون دارش محل میزنن. آخه یکی هم با هم، این دوتا یکی هم، کنر همجنس با همجنس پرواز، یعنی طبیعت این دوتا یکیه. ما اصلا بنا نبود که بترسیم بگم بچه حزب اللهی عرضه کار ندارن. ما به خصوص خوبی میاد در این هفته یه دفاعی مقدس ما یه چیز خوب یاد گرفتیم. این جنگ به ما مگه یاد نداد آقا که اگر بچه ها متدین باشن هیچی هم بلد نباشن بالاخره مشکلات این جامعه رو حل کرد؟ یه جنگ به خدا قسم تو من آقا خاطره دارم دیگه، روزی که جنگ شد خب من پادگان قطعی بودم. من یه نکته میگم ببینیم نترسیم از ملاک های شربن. روزی که خب معلومه اصلا ما چی دیگه هممون همه خودمون رو باخته بودیم. واقعا رفقایی من سراغ دارن که اینا چند روز قضا نمیتونستن، همینجا پادگان قدیم به امام زمان قضا نمیتونستن. هیچ دهان خوش محزده یهو گفتن اومده دیگه تا خودتون که بلدین تا نبرد اهواز اومد دیگه. خب نبرد اهوازه که پشت اهوازه از اون برم که تا حمیدیه اومد یه خمپاره 80 دیر ورده بودین یه خمپاره یعنی پادگان قدیر اصفهان که آقای خرازی اینا تازه بعد تشریف اولنی آقای صفوی اینا بودن رحیم بعد نمیدونستیم چه کارش بود. بعدش رفتیم من و یکی از رفقا هم دانشگاهی هامون رفته بودن دانشگاه افسری ما رفتیم اون دوست ما رفت و اووردش گفت خوب به پچه بیا بودن ببینیم چه کارش کنیم این اومدش رو گفتیم لولش خوب باشه گفتیم گنداقشه نمیدونم این خونپارا آخری گنداق هم دیگه داشت تهش یا دیگه اصلا بچه ها نمیخواستم گنداق گفتی خوب باشه گفتم سه پایش این میره باز ما این دست تره بشه بگو چطوری یه سی رزه چیم چیم چه بخوره در عراقی گفت چه فلایت بورد میخواد از این نجوه شنیدید یا نه فلایت بورد بود ما چه کار کنیم کنیم فلایت بورد گفت امریکایی ها بردن بود ما چه کار کنیم چی مش بزنیم ما چی نون میشون یک قمی رو دوشی ما نشست بس حالا چه کار کنیم ما فقط شیرسه بشتیم روزی که خدا میدونه RPG 7 تو جبهه اومد خدا رحمت کنه معاون اطلاعات که بعد در کردستان شهید شد یادم آمد این RPG 7 میخواست آورده بوده اینا اینقدر همه خوشحال بودن میگفتن این اگه بزنی تو تانک و آقا این که اینقدر راحت به شما آموزش میدن اینقدر سخت بود RPG را هدایت کنی نمیخوب یا عزیزا میرن یا عزیزا میرن یعنی یک سی بچه ها را گرفته بود بعد خب 600 متر بیشتر گردش نبود یکی که بچه ها خوشحابش ها میزنن بعد عراق اومد تانکاش فاصله داد دیگه نمیشد بزن بچه ها میردن وسط تانکا این بره این بره میزنن فاصله داده داره 600 متر یک ما اینقدر خود ضعیف بودیم که با کوچکترین حرکت دشمن میموند خب ما بچه همون این بودن دیگه بعد من رفته بودم جبهه یکی که یادشون بخیر که اکثر اینا شهید شدن آقا دیگه از این خمپارا با انگار خودتون دیگه دیده بودی نقل و نبات بود اصلا من نمیدونم دیگه نه پلیت بوردی تو کار بود انگار اینا اصلا خودشون پلیت بورد شده بودن بچه ها همینطور به سرعت اون میگفت مثلا صد متر اوورتر دیگه میدیدیم که با همین چیزش نمیدونم این پیچی که تعریف بود خودش تنظیم کرد درست در میاد گفت یه چیزی شد با همین بچه حالا پسره چی بود پسره یکیشون بود خدا رحمتش کنه من سه بار از کلاسم بیرونش کردم تو مدرسه درس نمیخوند حالا بعد اونجا من وقتی دیدمش خب حالا به هم رفیق شدیم بعدم شب دیدم که خب بلند شده بودم مثل شب دیدم یه چیز بدجور ناله میکنه دقت کردم همه که من از کلاس بیرونش کردم بعدم شهید شد رفت به کارش آقا این کلاسی نبود این بهشتی بود ما بخواستیم تو کلاس نگه داریم خب نمیشد اصلا خدا اینا رو آفریده بود برای جای دیگه اینقدر من اون شب پریشان شدم گفتم ببین رفوزه های کلاس ما قبول شدگان درگاه خدا بند خب اینجوری میشد دیگه میخوام عرض کنم یه چیز رو ما یادمون ما چه ضرر کردیم از این که نگران نبودیم که بگن اینا میزن آقا اینا قواعد جای نمیدونن اتفاقا ما با این ندانستن ها به جای رسید چون دانستن های الهی آیه خیلی قشنگیه خیلی روش کار کنیم به خصوص میدونیم که اینا که در سیاق نفت میاد خیلی یعنی خودمون گاهی وقتا حرص میخوریم میگم آقا دیگه نمیشه خدا اینجوری اینجا حرف زد اصلا ما اتلذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر آمجون میگه نشد یه پیغمبری بفرستم الا این که بگن یا ساحر از یادی بود است و که چی میخوای؟ چی قصده؟ دیدی چی شد؟ با این دیوونه گفتن ها و ساحر گفتن ها چی شد نتیجهش؟ همشون نابود شدن شما میخواین از کی بترسی؟ شما میخواید به ساز کی برقصی؟ شما میخواین رنگ و روغن به رونق خودتون را با چی ایجاد کنید؟ با غرب با تکنیک غرب آقا میخواید شما لباس غرب به خودتون بپوشید و مشی پیغمبری هم داشته باشید نمیشه آقا شما اگه بترسید که بگن شما غیر متدینه شما اصلا پیغمبری را مسیرش رو عوضی میرید چون برن اصلا نکرسن. میگه نشد که نگم، این آیه خیلی حرف بزن، نشد که نگم. پس اگه نمیدن به تو هم پاره که خودشونی. اگه قرن ما را قیمت بر اون قائله، ما در مسیر نبوت بی قیمتی. نشد که نگم. من میخوام از این آیه این چرا بگم آقا که آقای سونی بذار تو نتر، تو از این بدنامی که کفر و شرک بر ما تحمیل کن نترس. دو طایفه دونم نترس از این که چهار تا طاغوتی پشت سرش ما حرف میزنن، چون رنگ دینی و بسیجی دونم به هیچ قیمتی ندید. تو دانشگاه ندید، تو دبیرستان ندید، تو اداره ندید. صفا و صداقت و سادگی و ایمان و اخلاص رو نگه دارید، هرچی میخواد بشه هیچی نمیشه. چون ببین پیغمبره هیچی نشد، بمشه مقابل پیغمبره بساطشون نابود شد. خدا میدونه پیداست مشه. من مثل روز برام والله العلی العظیم روشن است که مسیرهای غیر نبوتی همین حالا نابودیست. یه خود دقت کنید زندگی های غیر دینی همین حالا ببینید، همین حالا ویرانه. خانه است نه مسکن است نه منزل. از آخه منزل مسکنه که میدونی معناش یعنی چه؟ مسکن محل آرامش. کو آرامش در نظام غیر دینی؟ ما اگه میبینیم بدجوری وضعمون بده است، برای این که میترسیم از این که در نظام غیر الهی آبرمون بره، پیام برای اینو نترسیم. نمیدونم خیلی تمامش کنم، آیه رو ول کنم، من که دلم نمیاد. حالا خود خدا چجوری حرف میزنه؟ خیلی قشنگه این قرآن. اتواصا بهی، اینا به هم، اینا دستشون توی یه جیب بود. اتواصا بهی، آیا به هم هی میگفتن؟ آیا طاغوتی های قوم حضرت لوط به طاغوتی های حضرت ابراهیم، طاغوتی حضرت ابراهیم به طاغوتی حضرت لوط صلوات الله علیهم اجمعین، این پیغمبرا طاغوتی هاشون به هم دیگه میگفتن؟ اتقا صابهی، آیا اینا به هم میگفتن که سر به سر پیغمبر رو بذاری؟ یا این که نه آقا، بله هم قامون تاقو، اینا یه ملت طغیانگر بودن، جنس طغیان، یعنی مقابل نبوت مسخرگی کردن. یه چیز عجیبی من دلم میخواد اینجا بگم. شما دقت کردید همیشه در مقابل دین اومن لختیگری هست. عموماً کسایی که مقابل دین بودن بی حجاب بود همیشه. حتی ما در مکه داریم که زنه لخت 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 میمد تواف میکن زمان پیغمبر هست. حالا شما نمونش هم حالا میبینید دیگه، اصلا انگار جنس توقیان یه طوریست که یه روش دارن که در مقابل دین را کهنه نشون بده. به قول یک از دانشمندان شب اتفاقا این بحث را میخوندن، میگفت به قرن، میگفت شما چه حقی داشتید، میگفت محاکمه میخواییم بکنیم قرن را، چه حقی داشتید که هرکس جز شما و غیر شما فکر کرد شما کهنه پرستش نامیدید؟ به چه دلیل؟ شما یه باشه خودمونم باور کردیم، میترسیم یه جا بگم نخونه میشه همینه که ما میگیم. ما وقتی حرف پیغمبر رو داشته باشیم که کوتاه نباید بیان. میگه عتبا صابهی، برگردیم به آیه بالا، الا قالو ساحران ها مجنون، الا اینا به پیغمبر ها میگفتن که یا جادوگرم یا هم که دیوونم. بعد میگه عتبا صابهی، آیا اینا در طول تاریخ به هم توصیه میکردن که اینطوری مقابل پیغمبر رو باستن؟ میگه نه آقا، برهم قامون تاقو، اینا یه ملت سرکشیده. یعنی لازمه یه سرکشی تهمت به متدین نست. تو اگر از این تهمت به ترسی سرکشی رو مجبوری بپذیری. از این آیه این در نمیاد آقا؟ میگه لازمه یه سرکشی یا طغیان در مقابل خدا تهمت به پیغمبر هست. تو اگه میترسی که تهمت بهت بذارن، مجبور میشی از مشی پیغمبر فاصله بدی. بیا عکسش کن. مواجهت غلطی میخوام بگم، ما غیر متدینین را احمقانی کردیم که هر غلطی میخوان بکنن بکنن. من چه ترسم این که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. ما چه قصه‌مونه که ما را غیر متدینین کهنه پرست بدانن و ما گنج مشی نبوت را داشته باشیم؟ شما به خودتون نگاه کنید ببینید همیشه چی باعث شده که یواش یواش رنگ عوض کنه. از اینکه یکی از برای پیروزا تشریف آورده بودن، گفتن دخترم میگه من دیگه با چادر نمیرم، با روسری و آنتون میرم. گفتم من نمیگم این بده، ولی این ازش بپرد چرا. یه وقت از یه کسی نه شده مثلا به خصوص خواهر مذهبی باید وقت تو اداراتشون تو قسمت بیمارستان اینا، خب واقعا مشکلشونه. اون را نمیشه گفت غلطه، چون فتوای مجتهدم این نیست که اینا غلطه سه حرام است. ولی یه وقت میترسی که بگن چادری و اتفاقا این دومی بودا، یعنی خود مادرم تنکه، یعنی تو برای کفر قیمت قائل شدی. اگه برای کفر قیمت قائل بشی، اول چادر را برمیداری بعد روسری را. شما روحیه مقاومت، عنصر مقاومت در مقابل انحراف و طغیان را باید آقا در خودتون خیلی تقویت کنید. واجب است روش کار کنید، روش کار کنید. بعد میگه این آیه را بخونیم، البته خیلی بحثه خوبی است، بعد خودتون هی بخونین این آیه را. فتول عنه کما انت بملو، پس پیغمبر محلشون است، رو داره برگرد است. حالا گوش کن، گوش کن، میگه محلشون نگذار و تولع نکن، قیمتی براشون قائل نباش، نه قه کن باشون. چرا نمیگه قه کن؟ چون آیه رو بعد نمیگه بردکه الان کمی دوترام جمع کنی. میگه محلشون نگذار، یعنی قیمتی براشون قائل نباش. تمام تب منون و اینکه قیمت براشون قائل نیستی طور نیست، تو ملامت نمیشی، اما و ذکر، اما حرف دا بزن. تا این ذکرات هم سوال مخونه ذکر حداقل تو جامعه حرف دا بزن تا بچه مذهبی استفاده کنن. یواش یواش بچه مذهبی هم قافیه رو نوازن، مگه این که تو نیست؟ ما یواش یواش میگیم برای اینکه اینا بدشون نیاد حرفمون رو نمیزنیم. به خود بنده گاهی وقتا میگن شما اینا رو میگی، یهو مثلا ممکنه تأثیر منفی داشته باشه، مثلا یهو نمیدونم یه عده‌ای که اینا حالا خیلی مثلا حالا با انقلاب سر سازش ندارن اینا بعدشون بیاد، خب بعدشون مثلا بناس بعدشون بیاد. من بر همین تاکید میکنم نمیشه آقا اینها در آبی که شما رو فرو کنن آب نجسی است. آیه رو دوباره بخون، میگه بل هم قامون تاقون، با توقیان که نمیشه آشتی کرد، دیگه نمیشه کف. خب بعد میگه که پس محل به اینا نگذار، ارزش براشون قائل نباش، اما حرف دا بزن. فذکر حرف دا بزن، یعنی شما باید شعار دینی و سخن دینی دا تو جامعه داشته باشید، ولی نگران هم نباشید که اینا خیلی از اینا مسلمون نمیشن، انقلاب نمیشن، جهنم خودشون زرن میکنن. اصلا نگران این چه تجربه تحلیلی است که ما بگیم آقا چون حالا خیلی بدن، حالا و خدا خیلی هم میکنه جهنم، خدا میگه جهنم رو پر میکنم از اینا. از این کمیت پرستی و اینا نمیشه، یعنی چه که مثلا آقا خیلی ها کم مگه داره؟ نه، چه حرفا ماست، برای ما یه عده خیلی هم یه عده کم هم، برای خدا این حرفا نیست. برای خدا یه مومن به اندازه دنیا میارزه، برای خدا حضرت ابراهیم صلوات الله علیه یه ملت هست، امام عزیز فرمودن بهشتی ملت بود، از قرآن یاد گرفته بودن. نسأل که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراط اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا الهی عزقنا حلاوت ذکرک الهی عزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و تولى امورنا به حسن کفایته فقرر عیوننا یا ملقائک به رویته الهی بار الها قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز القرار بده خدا یا به حق اهل البیت عشق این خاندان را در قلوب ما شعله ور بگرد خداوندا بر ما منت گذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوش